أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. 24 آبان سالگرد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که پشت سر گذاشتیم. رحلت این مرد بزرگ و یکی از ارکان هویتی و معرفتی تشیع در تاریخ معاصر ما، از شخصیت‌هایی که جزء نقاط عطف تاریخ به حساب میاد، چه در تاریخ علم، چه در تاریخ علما، و از حیث معنویت و از حیث ابعاد مختلفی که شخصیت این بزرگوار داشت، شخصیت منحصر به فردی بود، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. و واقعاً کسی که انس داشته باشه با آثار علامه طباطبایی میدونه بشر امروز تشنه معارف و حقایقی است که علامه طباطبایی ارائه داده و سیراب میشه واقعا انسان در اثر مواجهه با این معارف. بنده چند خطی رو میخوام از تفسیر المیزان امروز قرائت بکنم، ثوابش هم هدیه باشه به روح این مرد بزرگ و این مرد ربانی، و انشالله جمع ما رو ایشون دعا کنه. و مطالبی است که برای مسائل روزمون هم بسیار گره‌گشاست. این مطالب رو شاید ایشون حدود 60 سال پیش نوشته. حالا میخونم ببینید چقدر این مطالب اعجاب انگیزیه. در جلد 9 تفسیر المیزان، البته از روی ترجمه بنده میخونم، صفحه 156 به بعد، در تفسیر سوره مبارکه انفال، عنوان بحث اینه: شرحی در مورد غریزه حب و بغض و تأیید نمودن خداوند پیامبر را با ایجاد الفت بین قلوب مؤمنین. مثلا بحث روز کاملا، مثلا احساس میکنین که دیشب علامه طباطبایی اختشاشاتو رصد کرده، نشسته نوشته، انقدی مسائل به روزه. حالا بنده خب از رو میخونم، یه جایشم نکاتی اگه به ذهن رسید عرض میکنم. خداوند در چند جای از کلامش به نعمت تألیف قلوب مؤمنی منت نهاده. یکی از چیزهایی که خدا به عنوان نعمت و منت ذکر کرده در قرآن اینه که دل مؤمنین رو به هم نزدیک کرده، صاف کرده، محبت ایجاد کرده، تألیف قلوب. این جلسه ما هم یکی از مصادیق واضح تألیف قلوبه. شاید اهل این جلسه خیلی همدیگر رو هم قبل از این جلسه حتی ندیده باشن. این از عجایب دیگه، بعضی از این جلسات خیلی از اهل این جلسه و همینطور خیلی ها در خیلی از جلساتمون. حالا این چند وقت ما شهرستان‌های متعدد و زیادی رفتیم، آمل رفتیم، بابل رفتیم، اصفهان رفتیم، در خود قم، تهران، جاهای مختلف انسان مواجه میشه با عواطفی از کسانی که تا حالا تو عمرش اینها رو ندیده. و همینطور برای ما که به کرات به طرز عجیبی جاهای مختلفی قضایایی پیش اومد. همین پریروز مسجدی در قم نماز خونی اومدیم بیرون، جوانی دید و خلاصه شناخت، و جوان کرجی بود که چند وقت اومده ساکن قم شد، دیگه برد در مغازه و محبت و صمیمیت و خلاصه آدمی که نه آدم تو عمرش دیده نه میشناسه. این تألیف قلوب یک چیز عجیبی است، دلهایی که به هم به قول امروزی ها لینک شده، و این لینک شدن دلها یک فرایند بسیار پیچیده و استثنایی است که حالا انشاءالله تو کلام علامه میخونم و عرض میکنم، در تحلیل مسائل روز هم بسیار کلیدی و کاربردی است. دل افرادی به هم دیگه وصل بشه، حتی گاهی هیچ وقت هم دیگه رو ندیدن، حتی به چهره نمیشناسه طرف رو اگر تو خیابون ببینه، ولی دلها با هم متحده و دارن با هم دیگه همکاری میکنن. این خیلی مسیر یک هدف مشترک، به هم اعتماد دارن، پشت هم دیگه هستن، حاضرن جونشون رو برای هم دیگه فدا کنن و هیچ منفعت مادی این وسط نیست، بلکه برای هم دیگه هم هزینه میکنن. خیلی اینا واقعا این چیزیه که ما تو مدرسه تعالی داریم به وفور میبینیم. این از چیزهایی است که قرآن به عنوان معجزه ازش یاد میکنه. حالا آیاتی که هست میفهمد لو انفقتم فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، از اون آیاتی است که بنده هر وقت فکر میکنم دهنم باز میمونه. میفهمد اگه هر چی رو زمین خرج کنی نمیتونی دوتا دلو به هم بچسبونی، نه یه نهار و شام و کوبیده و شیشلیک و یه واحد آپارتمان و آقا ماهدشت کرج رو میزنیم به نامت، کرج رو میزنیم به نامت. لو انفقتم ما فی الارض جمیعا، هر چی رو زمینه خرج کنی دل به دل وصل نمیشه با اینا. خیلی عجیبه ها، یکم روی آیه فکر کنی. نمیشه با این هزینه های مادی و این خرج کردن های مادی دوتا دل رو به هم چسبون، دل با این چیزا به هم وصل نمیشه. بلکن الله الف بینهم، خدایی که الفت ایجاد میکنه، فقط کار خداست، هیچ کی نمیتونه با این ابزار و امکاناتی که دست شماست دل به دل وصل نمیتونه بکنه، الفت نمیشه ایجاد کنه. انه عزیز حکیم، اهمیت این نعمت را میفرماید این آیه و امثال این آیه بیان کرد. حالا اینجا علامه یه تحلیلی داره نسبت به این قضیه که خیلی قشنگه. آری، خلقت انسان مفتور بر دوستی نعمت‌هایی است که تمامیت زندگیش بستگی به وجود آنها دارد. انسان فطرتاً علاقه‌مند نسبت به نعمت‌هایی که احساس می‌کنه زندگیش وابسته به این نعمت‌هاست. امنیت خورد و خوراک، پوشاک، مسکن، نعمت دانایی، احساس می‌کنه که زندگیش وابسته به ایناست. فطرتاً به این چیزها علاقه‌مند و این معنا فطری هر انسانی است، همه هم همجوری هست که هر چرا دوست می‌دارد برای این است که از آن انتفاع می‌برد. آدم به چیزهای علاقه داره که براش فایده داره، اگر در چیزی احساس فایده کرد بهش علاقه‌مند میشه، اگر در چیزی احساس ضرر کرد ازش متنفر میشه. یه تحلیل روانشناختی بسیار خاص و دقیقه که خیلی مثلا مبنای تمام تحلیل‌ها قرار می‌گیره. و اگر همگاهی دیده می شود که منظورش سودی است که عاید غیر گردد، یه وقتی هم داره از یه چیزی میگذره به نفع یکی دیگه، میخواد یه سودی به یکی دیگه برسونه، در آنجا هم اگر کاملا دقت شود معلوم می شود که او هم در این انتفاع غیر سودی میبرد، همونجا هم یه نفعی داره به خودش میرسه، در اثر نفع رساندن به دیگری نفعی، حالا یا نفع مادی یا نفع معنوی. و چون دوستدار وجدان است، یعنی دارا بودن، قهرن دشمن فقدان است. وجدان و فقدان، آدم وجدان رو دوست داره، دارا بودن، و از فقدان بدش میاد، نداری. واجد کمال دوست داره باشه و نفرت داره از اینکه فاقد کمال باشه. امام رحمت الله علیه بحث مفصلی در مورد این مطلب کردن و در 40 حدیث جنود عقل و جهل ایشون بحث‌های مفصلی داره که البته ایشون بیشتر از استادشون محمود طلوع شاه‌آبادی این بحث رو گرفتن. و به همین دو صفت غریزی، یعنی حب و بغض است. حتی بنده دیشب یه تحلیلی تو بحث دیشبمون تهران از این ارائه دادم، یک گوشه‌ای از این مطلب رو اونجا عرض کردم که نقش حب و بغض در تحلیل سیاسی. البته اون گوشه‌های تقریبا کل جلسه همین بود دیگه بحثمون. به همین دو صفت غریزی، یعنی حب و بغض است که امر زندگی انسان اداره می شود. چقدر جملات دقیق. همه زندگی ما، اداره زندگی ما به محبت ها و نفرت ها، میدان زندگیمون این دوتا داره اداره میکنه و همه اینها نشانه های این حب و بغضه. همه فعالیت های ما نشانه های حب و بغضه، بروز حب و بغضه. خب چون اگر انسان همه چیز را حتی ازداد و متناقضات را هم دوست می‌داشت، زندگیش به کلی باطل می‌گشت. خب انسان نمی‌تونه نسبت به همه چیز فقط محبت داشته باشه. و همچنین اگر همه چیز را حتی متنافیات را دشمن می‌داشت، باز زندگیش باطل می‌شد. نه انسان می‌تونه نسبت به همه چیز فقط محبت داشته باشه، نه می‌تونه نسبت به همه چیز فقط نفرت داشته باشه. این دو سویه است. و از طرفی خدای تعالی خلقت بشر را بر اساس زندگی اجتماعی قرار داده. یه فطرتی داره که محبت داره نسبت به منافع و سود، از طرفی هم ساختار زندگی انسان رو خدای متعال اجتماعی قرار داده، نیازهای او تو بستر اجتماع تأمین میشه، کشش باطنی او نسبت به دیگرانه، نسبت به غیره، نسبت به جامعه است. چون قوا و ابزاری که در فرد فرد انسان است، قاصر از این است که تمامی حوایج و ضروریات زندگی او را تأمین نماید. چون با همینایی که داره نمیتونه نیازش رو برآورده کنه، با دست و پا و اینا نمیتونه، این باید با ارتباطات، با دست خودش چقدر میتونه نیازهاش رو تأمین کنه. بخواد پوشاکش رو درست کنه، خوراکش رو درست کنه، با همین دست و پای خودش. بخواد بره سمت این که خوراکش رو تأمین کنه، بره به مزرعه و گندم و باغ و اینا رو بیاره، پس کی بره پوشاکش رو تأمین کنه؟ بخواد بره پوشاکش رو تأمین کنه، پنبه بکاره و رشته کنه و نخریسی کنه و بدوزه، پس کی بره خوراکش رو تأمین کنه؟ با این دست و پا و امکاناتی که داره به تنهایی نمیتونه نیازشو برآورده کنه، الا و لابد باید در بستر اجتماع و روابط نیازهاش تامین بشه. او ناگزیر است از اینکه به طور دست جمعی زندگی کند و این نیز بدیهی و روشن است که انسان وقتی میتواند به طور دست جمعی زندگی کند که هر فردی که دارای امکاناتی از قبیل مال و جاه و یا زینت و جمال و یا هر چیز دیگری که طبایع بشری برای آن ارزش قائل بوده و یا کم و بیش هواهای نفسانی به آن تعلق میگیرد بوده باشد که افراد دیگر فاقد آن باشند. اینجا اختلافات پیش میاد. یکی یه چیزایی داره که اون یکی نداره. یکی میره خوراک تامین میکنه، یکی گاو داره، یکی باغ داره، یکی پنبه داره، یکی چرخ خیاطی داره. این ارتباطات بر محور دارایی ها و نداری ها شکل میگیره. افرادی چیزهایی دارند، افرادی چیزهایی ندارند، اینهایی که فاقدند برای رفع نیاز رو میارن به کسانی که واجدند و طبعا هیچ کس نمیتونه واجد همه چیز باشه، هیچ کس هم نمیتونه فاقد همه چیز باشه. هر کی یه چیزهایی داره که اون یکی نداره و روابط بر همین محور شکل میگیره و همین معنا خود اولین چیزیست که مایه بروز عداوت و دشمنی در دلها و باعث پدید آمدن بخل در نفوس میشود. رحمت خدا بر این مرد بزرگ. چون من یه چیزایی دارم تو بهش نیاز داری، از اینجا بخل شکل میگیره، عداوت شکل میگیره، انحصار طلبی شکل میگیره، چون شما نداری من دارم و میدونم تو به من نیاز داری، محتاج. سوء استفاده شکل میگیره. طبیعت بشری من به من میگه که تو بقیه رو به خودت وابسته نگه دار، به کسی نده، نیاز کسی رو تأمین نکن، چون نیازش وقتی تأمین بشه که دیگه به سمت تو نمیان. به خودت محتاج نگه دار تا به تو وابسته باشن بیان. این میشه بخل. و از طرفی نده، خودت نیاز داری، خودت هم به این نیاز داری، نده به واسطه این که اینی که داری سایر نیازهاتو برطرف کن. بخل صفت کلیدی که الان میفهمد جوامع طاغوت و کفر رو همین سرمایه گذاری میکنه و جامعه اسلامی اینو نداره و رابطه مسلمی بر محور بخل شکل نمیگیره. حالا باید توضیح بدیم یعنی چی. خیلی قشنگ اینا یه صفحه المیزان. ببینید المیزان هر 20 جلده که هر جلدش 500 صفحه است، هر صفحهش یکی از اینا داره. ببین چی بوده این تفسیر المیزان و کی بوده این علامه طباطبایی. در نتیجه افراد به جان یکدیگر افتاده و در جان و عرض و مال یکدیگر و تجاوز در هر چیزی که با آن متنعمن و بر سر آن فعالیت و کشمکش دارن ظلم و تعدی نموده. از اینجا به جون هم میفتن. این یه چیزایی داره در اختیار او قرار نمیده، اون یه چیزایی داره در اختیار این قرار نمیده. این محرومیت هایی برای او ایجاد میکنه، او محرومیت هایی برای این ایجاد میکنه، میشه دعوا، میشه کشمکش. این میخواد از او بکنه، اون میخواد از این بکنه. در جان هم دیگه، آبروی هم دیگه، مال هم دیگه تجاوز میکنن به اون چیزی که اون یکی متنعمه. یه بهره‌ای داره که اون یکی نداره. این باغ داره به اون میوه نمیده، اون گاو داره به این شیر نمیده، اون میره از شیر گاو این میکنه، اون میره از میوه باغ این میکنه. بخل دارن، هر کی نیازش به اون یکیه میبینه تأمین نمیشه، فضای جنگ و جدال و آشوب و به هم ریختگی و فتنه و از این قبیل مسائل. اصلا مدیریت اجتماعی فتنه ها رو همین بستر. حالا فرصت طرح این بحث نیست و این نمیشه روش همین کار که، یعنی فرایند رسانهش به اینه که بازنمایی که در اذهان میشه اینه که این حاکمیت تو رو از یه سری از حقوقت محروم کرده، بخیله، سهم تو رو نمیده، سهم تو باید به زور از او بکنی و بگیری. این میشه زمین ساز آشوب و اختشاش و فتنه و این حرف که حالا بحث مفصلی میخواد. و خود باعث گسترش محرومیت ها میگردند. خب وقتی اینجوری میشه بیشتر همه محروم میشن، چون تو این بستر که نیاز کسی تامین نمیشه که، و سود به کسی میرسه که ظالمانه و متجاوزانه از بقیه میکنه. اونی که زور نداره بیشتر محروم میشه، اونی که بیشتر زور داره بیشتر بقیه رو محروم میکنه، بیشتر منتفع میشه. آتش خشم و عداوت رو در دلهای خود شعله ور میسازن، فضای کینه و نفرت هی وسیع تر میشه. برای اینکه هی هر کی به همونی که داره چنگ انداخته، به بقیه چیزی نمیده. همه اینها اوصاف و غریزه های باطنی که در دلهای افراد اجتماع نهفته است. همه اینو دارن به صورت غریزی و خواهناخوا در مسیر زندگیشان در خلال اعمال و برخورد فعالیت ها جلوه نموده. تو ارتباطات بروز پیدا میکنه بخل افراد و بعضی از آنها و بعضی دیگر استکاک پیدا میکند و همین استکاک هاست که موجب بروز فتنه ها و مصائب اجتماعی گشته، مردم را به هلاکت انداخته و زراعت و نسل را به نابودی تهدید میکند. شاهد این معنا حوادثی است که در همه اعصار در میان همه اقوام جریان داشته است. همه دعواها و جنجالها و کشمکشها و آشوبها و اینا ریشه‌اش همینجاست. احساس محرومیتی میکنه و احساس میکنه کسی، جایی، حاکمیتی، افرادی، جریانی او را از حقوقی محروم کرده، میخواد بره حقش رو بگیره، میخواد بره اون سود و نفعش رو و سهمش رو بگیره و احساس میکنه که به غیر از ابزار زور راهی برای رسیدن به اون حقش نداره. از ابزار زور استفاده میکنه برای اینکه حقش رو بگیره، حق آزادی، حق زندگی برای یک زندگی معمولی. درست شد؟ میخواد به زندگی معمولی برسه و شما ها نذاشتید ما به زندگی معمولی برسیم. شما آخونده نذاشتید. حالا که نذاشتید منم تو از حقوقت محروم میکنم، میزنم زیر عمامت. خب و در هر زمان که هدف هر جامعه و هر امتی بهره‌مندی از زندگی مادی باشد و فکر و ذکرش محدود در چهاردیواری زندگی دنیا گردد، چنین امتی نمیتواند ماده این فساد را از ریشه برکند. جوامعی که همه هوش و گوششون ماده است، با کمترین فتنه و درگیری و تقابل فروپاشی در شکل میگیره. نمیتونه اون فتنه رو از درون مهار کنه. خیلی قشنگه اینا، بحث فوق‌العاده ایه. چون دنیا داره تزاحم است و همونطوری که گفته شد قوام اجتماع بر اساس منافع اختصاصی است. استعداد افراد هم مختلفه، حوادث که پیش میاد و عوامل مؤثر و اوضاع و احوال خارج همه در معاش و زندگی اونا دخالت داره. همچنان که قرآن درباره تأثیر اختلاف اوضاع و احوال در زندگی انسان میفهمد ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا ان النفس لاماره بسوء، و نیز میفهمد لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. همچنین آیات دیگه. پس این همیشه هست، همیشه تزاحم هست، همیشه توی چیزایی داری من ندارم من نسبت به دارایی خودم بخل دارم، تو نسبت به دارایی خودت بخل داری. حاکمیت نیاز داره به رأی مردم، مردم نیاز دارن به آزادی از حاکمیت. اون سهم اینو نمیده، این سهم اونو نمیده، این باید به اون یکی میوه بده، اون یکی باید به اون یکی فلان بده، این باید رو چیکار کنه، اون به بازار نیاز داره، بازار به امنیت نیاز داره، این امنیت او رو تامین نمیکنه، اونم جنس اینو نمیخره، این دیجیکالا رو تحریم میکنه. این اختشاش و آشوب و به هم خوردن فضا. هر کی دست میاره رو اون سودهای طرف مقابل، اسنپ رو تحریم میکنه، میهن رو تحریم میکنه، باز اون یکی میاد اینو به نحو دیگه تحریم میکنه، باز اون یکی میاد اینو به نحو دیگه. اون فوتبالیست به حمایت این نیاز داره، اینم به سرود نخوندن اون نیاز داره تو فضای بین المللی. میگه اگه حمایت هم میخوای لایک میخوای سرود نوا بخونی که من بتونم تو فضای بین المللی جمهوری اسلامی رو تحقیر کنم. اون باز میره دیدار رئیسی، اونم باز به حمایت رئیسی نیاز داره، بعد باز این به اون فوش میده، همه چی به هم بره. خب جامعه ای که همه چیزش مادی باشه، به هر حال چون همه شعاع دیدشون در ابعاد ماده است، هیچ چیزی که از بالا بتونه اینا رو مهار بکنه و جمع بکنه این فضا رو و اینا رو به این نقطه متمرکزی وابسته بکنه که از اونجا پوشش پیدا کنه این نیازها، اونو ندارن. با کمترین به هم خوردگی و تامین نشدن نیاز به فروپاشی میرسه. داشته باشید، میخوام بعد به ثمرات این بحث اشاره بکنم. نهایت چیزی که ممکنه در بست الفت در افراد انسان و ارضای دلهای سرشار از خشم و دشمنی اثر کنه، مال و یا جا. تو آمریکا قضیه ترامپ و بایدن که پیش اومد، نهایتا این بود که ترامپ دید بخواد ادامه بده خود اموال و سرمایه‌اش از دست میده، یعنی آخرش بود به تکیه‌گاه دنیوی دیگه پشت بده، به واسطه او از اینا دست برداره. میبینه آبروش به خطر میفته، مالش به خطر میفته، امنیتش به خطر میفته و یا سایر نعمت‌های دنیوی، یا این نعمت دنیایی رد دست میده که چون محبوب انسانه ممکنه با دادن آنها تا اندازه قانع و ساکتشون کرد. میشه اینو تطمیعش کرد، میشه تهدیدش کرد، بهش میگن که فلان کارو بکنی اینو بهت میدیم. دیشب این آقای شنود چی میگفت؟ میگفت وقتی که لنگ چی بودم 100,000 تومان پول بودم، چی رئیس دفتر بابک زنجانی 8 میلیارد رشوه میخواست به من بده. میگفت پول شیمی درمانی خانومم رو نداشتم بدم. میگفت یکی از فقراتی که گذروندم این بود، چه روز نهار ما منزلشون بودیم و شبم جلسه دیشب اومده بودشون، داشتم انواع اقسام مشکلاتی که یه نیرو امنیتی باش درگیره، میگفت الان با ما 4 میلیون هم زندگی میکنم با 5 تا بچه. بعد میگفت این من سال چند بوده؟ سال 90 بوده، چند بوده؟ 92 بوده. گفت اون موقع 8 میلیارد به من پیشنهاد رشوه داد، یه قلم از یه مجرم. خب کیه که اینجا تو این قضیه نبازه؟ آدم مادی که شاهد دیدش پوله و دنیاست و اینا، خودشو میبازه. تو این فتنه هایی که تو نیاز مادیت برات هدفه، وقتی تأمین مادی شده از یک بعد دیگری، از یک جهت دیگری، دست برمی‌داری از این قضیه. تو عربستان دیدید اصلاحات رخ داد، تاوش همین مسائل بود تو عربستان دیگه، زنها چرا رانندگی نمی‌کنن، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، بن سلمان اومد قضیه رو جمعش کرد، یه سری منافع. الان دیگه تا هالووین هم می‌گیرن دیگه توی عربستان با دشتاشه طرف. چقدر نبی عقلم واقعا. عرض کنم خدمت شما که از یه بعد دیگری دری باز میکنه، فیلتری برمیداره از اینترنت، با یه چیزی سرگرم میکنه، با این جاذبه های دنیایی، از یه جای محروم میکنه، از یه جای دیگه تعمیم میکنه، مدیریت میکنه که اینجا صدا در نیاد دیگه، بابت این فقدان گله گذاری نکنی، بیا این پولو بگی بابت این دیگه چیزی نکن، فلان چیزو بهت میدم، فلان امکانو بهت میدم، از این محرومیت چشم پوشی کن. یا به سمت فروپاشی میره، یا اگه بخواد اداره بشه و جمع بشه، راه حلش فقط همینه، با تأمین غرایز، تأمین منافع دنیوی، ابعاد دیگری از نیازهای اینو پوشش بده که نسبت به اینا ساکت بشه. خب بعد می‌فهمد که ولیکن این گونه چیزها تنها در موارد جزئی نافع و موثره و اما دشمنی و کینه‌های عمومی را از دل‌هایشان نمی‌زداید. تازه همینم اگر تأمین منفعت کردی، بازم دلش رو نمیتونی الفت ایجاد کنی. الف بین قلوبهم نمیشه، ساکتش میکنی. دلو که نمیشه خرید، بعدش میاد، چون میفهمه که تو بازی سرش در آوردی، میفهمه خاطر منافع خودش به او دیکته کردی که از این منفعتت چشم پوشی کنی به نفع منفعت او، در ازاش او یه منفعت دیگری رو برای تو تأمین کنه. آخرش به نفع او شد، آخرش هم تا زیر بلیت اوی، آخرش محروم شدی از اینی که میخواستی، مجبور شدی. میگیره یکی تو میکشه، میگه صدات در نیاد، به جاش بهت فلان ویلای لواسون رو میدم، فلان جا رو میدم، فلان مسئولیت رو فلان جا میدم. شما میفهمی آدم رذلیه، دلت که بهش جذب نمیشه. بعد میگم نیازم داری با اون پولی که اون میخواد بده، رشوهی که میخواد بده، امکانی که میخواد بده، به خاطر این چشم پوشی میکنه از اون حق و میفهمی آدم به پشتوانه زورش داره این کار رو میکنه. دلت که جذبش نمیشه، عاشقش نمیشه، به خاطر نیازت. زیرا آتش غریزه زیاد طلبی و بخل که در دل تمامی افراد هست و در اثر مشاهده پاره از مزایای زندگی در دست دیگران شعله ور میگرد، به هیچ وجه با پول و امثال آن خاموش نمیشه. شما اصلا بیشتر لجت میگیره که این آدم چون پول داره چجور داره به همه زور میگه و من ندارم، بیشتر بدت میاد، درسته؟
بله.
علاوه بر این که پاره از مزایا هست که قابل بسط بر همه افراد نیست، بلکه انفرادی و مختص به افراد انگشت شماری است. بعضی چیزا هم که نمیشه به همه داد، مانند مزیت سلطنت و ریاست عالیه. خب میخوای شما مثلا میگم من رئیس جمهورت میکنم، ولی چند نفر میخوای بشین بدر بدی؟ چند نفر میخوای رئیس جمهور کنی؟ وزیرت میکنم، نماینده مجلست میکنم، به چند نفر میشه این وعده داد؟ چند نفر میشه با این کشون؟ یه نفر، دو نفر، 50 نفر، 100 نفر؟ حتی جوامع مترقی و امتهای متمدن هم نتونستن بر این درد دوایی به دست آورن و خشم و دشمنی های عمومی را ریشه‌کن کنن. اونجا اصلا خشم و کینه و نفرت هیچ وقت قابل حل نیست. خیلی بحث عمیق و جالبی. و با اینکه در صدد بودند، جز به این مقدار موفقیت حاصل نکردند که از شدت آن جلوگیری نموده. فقط میتونن مهارش کنن، دلها رو نمیتونن به سمت خودشون جذب کنن، بل پیکر اجتماع را تا اندازه از شکنجه این عذاب راحت کنن. و اما دشمنی های مربوط به موهبت های خصوصی از قبیل ریاست و ملک کماکان به شدت خود باقی است. خب من خودم رو در مزان ریاست جمهوری میبینم در آمریکا، یا همسو یا غیر همسو، یا دموکرات یا جمهوری خواه. رئیس جمهور رأی میاره، یا دموکرات یا جمهوری خواه. غیر همسو باشه از حزب رقیب، همسو باشه چرا او رئیس جمهور باشه من برم زیر بلیط او؟ من که از او بالاترم، بهترم، موفقترم، اینطوریم، اونطوریم. عملا هیچ کسی زیر بلیط هیچ کسی اونجا نمیره. فقط من میدونم که اگه بخوام سر و صدا کنم از همین پست منو در میارم. الان لااقل وزیرم. وگرنه به من باشه من میگم چرا بایدن رئیس جمهور؟ معلومه که من بهترم. من وزیر بایدن، معلومه که از او بهترم. ولی میدونم سر و صدا کنم همین ازم میگیرن. دلم که بایدن نیست. منافعم تو دست بایدنه. به خاطر منافعم ساکتم. همینجا مثلا اون بابایی که رفت مثلا چقدر من دوستش داشتم، وزراش چقدر دوستش داشتم، معاون اولش چقدر دوستش داشتم، سایه‌شو با تیر می‌زدن بعضی از اینا. ولی بالاخره دیگه، حالا دیگه بالاخره. خب و همچنان با شراره‌های خود دل‌های را می‌سوزاند و همواره عده‌ای را به جان هم می‌اندازد. بستر بستر نفرت و کینه و درگیری و تزاهم و از هم پاشیدگیه، جایی که مردم بر اساس علاقه های دنیایی و نیازهای دنیایی دور هم جمع شدن. اصلا نمیشه به هم علاقه داشته باشن، نمیشه با هم همدل باشن، همدلی شکل نمیگیره. میدیدی تو ایام کرونا این از اون میدوزید، کانتر دستمال رو هوا میزدن، نمیدونم چیکارا که نمیکردن به هم دیگه. بعد اصلا براشون قابل حل نبود. مسلمونه میومد پشت در خونه اون یکی، اولی که کرونا خیلی فراگیر بود که هیچکی از خونه بیرون نمیتونست بیاد، اون یکی میومد آذوقه میذاشت پشت در این، بعد مثلا حدیث از پیغمبر اصلا براش قابل اصلا نمیتونست تحلیل بکنه یعنی چی، برای چی آدم باید میگم احتمالا یه سم میتوشه، توطئه تروریه، یعنی چی مثلا این مثلا توی اوضاع که هیچکی نون پیدا نمیکنه، نونش رو نصف کرد نصفش داده به من، میگه تو همسایه نیاز به نون داری، برای چی این کارو بکنه؟ این برای همون نصفه هم که من نون دارم بیاد از من بگیره، اصلا برایش قابل حل نیست، نمیتونه تحلیل کنه. تازه این چاره جویی هایی که میکنن به جامعه خودشان اختصاص دارد و اما جامعه های بیرون از جامعهشان به حال آنان اعتنایی نمیشود. تازه تو خودشون انقدر که بخوام با هم زندگی کنن انقدر نفرته، حالا اونایی که میخوان چپاول کنن که دیگه هیچی، خودشون با خودشون اینه که میخوام با هم زندگی کنن، نسبت به شما که اصلا شما رو فقط برای تامین منافع میبینه، معلومه که تو رو هیچی به حساب نمیاره، تو نفت تو فقط میبینه، گاز تو فقط میبینه و از منافع زندگی آنها تنها چیزهایی تامین میشود که با منافع خود این جامعه ها موافقت داشته باشه. اگرم چیزی بهت بده، این سادلوهایی که میگه رضا شاه چی آورد؟ راهن آورد. اون راهنو کی آورد؟ آلمانا آوردن، خواستن از بالا تا پایین راحت برن، راهن زدن که بتونم سری برسن پایین. این احمقا میگن که مثلا رضا شاه خیلی بلد بود، مثلا خیلی دلسوز بود، این مثلا برای اینا راهن آورده، مثلا اونا دادن، اونا هم که دادن برای اینکه منافع خودشون تامین بشه. خواسته اگرم بفهمی که این الان از این دیک برای او آبی گرم نمیشه، مثلا معروف چی میگه؟ میگه اون دیگی که برای من نجوشه سر سگ توش بجوشه. همین راهن هم ازت میگیره، همه امکانات هم همه روستت تخریب میکنه، برای اینکه دادم که از اون به من یه چیزی بدی. هرچند از راه دیگر اقسام مختلف بلا آنها را فرا گرفته باشد و روزگار با مشقت‌های گوناگون آنها را شکنجه دهد. خب حالا در این میان امت اسلام است که خداوند بر او منت نهاده و صفت رذیله بخل را از دلهای آنها زدوده. مردم تو این وضع اقتصادی هیئت میگیرن، از بقاء متبرکه حمایت میکنن، به سیل زده ها کمک میرسونن، عراق رو شما میرین تو اون وضعیت، پیاده روی 40، خرجی که میکنه، غذایی که میده، امکاناتی که فراهم میکنه، از خونش، از همه، از ماشینش، از همه چی. این اون ویژگی ممتازیه که خدا منت نهاده و اینو داده به کی؟ به امت اسلام، که اینها چنگ ننداختن رو منافع شخصیشون و محور ارتباطاتشون تأمین منافع شخصیشون نیست و اینها همدلن با هم، یک دلن با هم و میان دلهای آنها ایجاد الفت نمود. دلها به هم، دل به هم وصله یعنی چی؟ یعنی مشکل او رو مشکل خودش میبینه، سربلندی او رو سربلندی خودش میبینه، تأمین نیاز او رو تأمین نیاز خودش میبینه، کیف میکنه از این که فلانی مشکلش برطرف شد، میسوزه از این که فلانی فلان مشکل رو داره. الان چیش به تو میخوره آخه؟ الان زن او یکی مثلا فرض بفرمایید که MS گرفته، اینجا نشسته داره ناله میزنه، رفته زیارت، میبینیم گاهی ما توی جلسات فلان این میاد زاری که مثلا خانم رفیقم مثلا گفتن سرطان داره، تو چرا اینجور ناله میکنی؟ دلم به حال رفیقم میسوزه، دلم به حال بچه‌هاش میسوزه، این بمیره بچه‌هاش رو چه شکلی میخواد بزرگ کنه، این بچه‌ها بی مادر میشن، خب به تو چه الان؟ تو داری مگه بی مادر میشی؟ اصلا اینا قابل فهم نیست تو امت‌های غیر اسلامی. برای چی؟ اون رفیق ما میگفت، یکی از دوستان هیئت علمی بود در ژاپن، میگفت تو جلسه‌ای بودم، یکی اومد خبر داد که حضرت امام از دنیا رفتن، گفت تو ژاپن، میگفت من زدم زیر گریه و ناله و اومدم بیرون و از شدت گریه حالم بد شد و برگشتم تو جلسه با چشمای پف کرده و حق حق بعد گریه داشتم. گفت اینجور هم نگاه میکردن، گفتن چی شده؟ گفتن رهبرشون از دنیا رفت. گفتن یعنی چی؟ خود رهبرت مرده دیگه، برای به تو چه الان زیر گریه میکنی؟ اصلا قابل درک نیست که مسئول سیاسی یا آدم سیاسی عالی رتبه مرده، برای چی با بقیه گریه کنن؟ کاری بودی تو مملکت؟ بیرون اخراجت میکنن، پست تو ازت میگیرن، میز تو میگیرن، ناراحت اینایی؟ مثلا میزی نشه، من اینجا دارم زندگی میکنم. خب الان نالت برای چیه؟ یادتونه تو قضیه حاج قاسم اینا اصلا تحلیل نسبت به اینا ندارن. سال 98 بستر اختشاشات که شکل گرفت اینا گفتن قاسم سلیمانی رو میزنیم، هم تو به هم ریخته است، هم بیرون از دست اینا میگیریم، دو سر یکی میشه. یهو دیدن همه اینا که تو ریخته بودن بیرون اومدن تشییه حاج قاسم. اصلا اینا تحلیل نسبت به اینا ندارن، نمیفهمن واقعا. برای اینکه میگه اگه جنرال عالی رتبه منو زده باشن مثلا مردم چه حسی دارن؟ یه فضای رسانه‌ای هم پشتش ایجاد بکنیم، یه نفرت عمومی شکل میگیره، قدرتش هم که از چنگش در آوردیم. اصلا درکی از این نداره که مثلا حاج قاسم اگه زدن اینا همه بیتاب میشن، بیخواب میشن، این مردم اینجور میشن، 70 نفر فقط تو تشییع جنازه‌اش زیر دست و پا له میشن. اصلا نمیفهمن اینا رو، نمیتونن اینا رو بفهمن. هیچ تحلیل نسبت به این نداره، هیچ درکی نسبت به این نداره. اصلا این عشق رو نمیتونه بفهمه. مثل اینکه مثلا به این بچه 5 ساله شما در مورد عاشقانه های یه زن و مرد مثلا بخوای بگی، او چی میفهمه از این؟ مثلا پسر عاشق دختره شده، او یعنی چی عاشق شده؟ مثلا آدم به توپ علاقه داره، مثلا به بستنی، یعنی چی مثلا این یعنی عاشق دختره؟ نمیفهمه، تحلیلی نمیتونه پیرامونش داشته باشه. این از این همدلی ها طاغوت و کفر اصلا سر در نمیاره که چه شکلی اینا مثلا دلاشون به هم وصله، عاشقن، یک پارچن، همدلن. آری، اسلام برای پدید آوردن چنین ملتی نخست مردم را به معارف الهی آشنا ساخت. البته این اتفاق خودش محصول چه فرایندیه؟ اول آشنایی با معارف و آن معارف را در میان آنان منتشر نمود، بعد نشر معارف و گوشزد کرد که زندگی انسانی یک زندگی جاودان است و منحصر به این چند روز مختصر دنیا نیست. اصلا این معارفی که اومد زندگی رو معنا داد، گفت آقا زندگی خلاصه در دنیا نمیشه، اتفاقا اصل زندگی بعد از این دنیاست. این حقیقت رو اومد به اینا فهموند، اینا رو دنیا خلاص کرد، این چنگ اینا رو از این دنیا واکرد. بعد رقابت و دعوا سر این نشد که من نونم و صفر بگیرم که بقیه نبرن، دعوا سر این شد که گرسنه دیدم من زودتر نونمو بهش بدم که بقیه بهش نون ندن. اینو تو پیاده روی اربعین میبینید دیگه، میقاپن زائرو از دست هم دیگه، در حالی که باید بگه که مثلا برو اونور اون موکب رو به روی اینجا نه، برعکسه، رو هوا میزنه. میگفت که بین دوتا خانواده خون شده بود. میدونی تو عرب وقتی خون میشه مسئله قابل حلی نیست، خون شده بود. شب یه ماشینی اومده بود زائر پیاده، بعد این خونه با اون خونه سر این زائرها دعواشون شد که این ببره یا اون ببره. اوایلی که اربعین راه افتاده میگفت این خونه مقتولی داشت، این عشیره از اون عشیره، اونا قاتل بوده، اینا گفتن که ما از خونه مقتول اون میگذاریم به شرط اینکه بذارین این زائرها امشب اینجا بمونه. این مال کجاست؟ بفهم.
قرآن خدا می فرماید که دشمن ها در دشمنیشون اتحادشون بیشتره، کمان که الان ما می بینیم تو جوامع اسلامی چرا اتحادی نیست، اما اونا در دشمنیش ما این چند
روز عرض میکنم میشه. بله، اونا اجتماع قلوب نیست، اجتماع منافع، اجتماع زوره، زوراشون با هم یه جا جمع میشه برای اینکه بیشتر میترسن، برای اینکه بیشتر منافعشون به خطر میفته. اجتماع قلوب در غیر این امت شکل نمیگیره. البته این به این معنی نیست که الان ما اون سطحی از اجتماع قلوب که داریم درست. امام زمان فرمودن اگر این امت ما اجتماع قلوب داشتن یک لحظه ظهور ما تأخیر نمی‌افت. یعنی اونی که آخر رکن ظهور امام زمان اجتماع قلوب. معلوم میشه ما به اون سطح ایدئال هم نرسیدیم. یه منتی و نعمتی خدا به ما داده، ما از این نعمت خوب استفاده نکردیم. ما این نعمت رو خوب به فراوری نیاوردیم. استفاده های بی نهایتی که از این نعمت میشه کرد هنوز استفاده نشد. همه مشکلاتمون هم با همین نعمت برطرف بشه، مشکلات اقتصادیمون، سیاسیمون، امنیتیمون، اجتماعیمون، فرهنگیمون، خانوادگیمون، تربیتیمون، آموزشیمون، علمیمون، همش بر محور این نعمت، در اثر استفاده از این نعمت برای ماها با اجتماع قلوب که همه مشکلاتون برطرف بشه. بفرمایید.
بحث تعریف را به روی دیدم چون خیلی تاکید میکنن و نمیقا تو جامعه ما مقفول مونده و این قدری که ما به امنیت را کرد اهمیت دادیم و باش پرداختیم و باش هزینه کردیم تو بحث تعریف را میکنه انجام نداریم. بعد ما داریم که یه بخشی از وجوهات اصلا باید برای تعریف قلوب باشه و حالا اون بحث تعریف قلوب مطرح میشه برای غیر مسلمان ها، در حالی که ایشون نظرشون بود که باید بین خود مسلمان ها باشه این تعریف.
بله.
و یه نکته حتی شاید در تقابل و عمل نیز ممکنم باشه این بحث تعریف. ما الان ببینیم همونطور که فهمیدشون جلسات در حال تشکیل میشه، ولی متاسفانه یه اشکالی که وجود داره جلسات بین همسوها انجام میشه، یعنی کسایی که همسو هستن برای خودشون جلسات، مثلا ما حتی داشتیم همکارانی که باهاشون همسو نبودیم سالهای قبل، خیلی هم کلکل میکردیم، حتی مثلا مخالف شدید رهبری بودن، ولی توی انتخابات می‌نشستیم با هم گفتگو می‌کردیم، دعوامون هم می‌کردیم، ولی با هم رفیق بودیم، مسافرت هم می‌رفتیم. ولی متأسفانه الان فضا یه جوری شده که ارتباطا خیلی کم شده و انگار که داره برعکس انجام شده. و به نظر من این خود نهی از منکر، حالا نمی‌دونم باز این جای تأمل داره، نهی از منکر شاید چه بسا این اصلا بس حجاب خود این اون الفتا رو کمتر بکنه.
بحث خوبی است. خود این یکی دو جلسه بحث میخواد همین مطلب. یه اشاره عرض بکنم، حالا تو ادامه مطلب هم میمونه که باید بخونیم، حالا مختصری عرض بکنم چون سوال خیلی مهمی است. تألیف قلوب، تألیف قلوب بر محور منافع مادی نیست، بر اتفاقا بر محور منافع اخروی و منافع الهی است. امر معروف و نهی از منکر تو همین مکانیزم تعریف میشه، یکی از در واقع ابزارهای این اجتماع قلوب و تألیف قلوبه، ریشه‌ش هم همین تألیف قلوبه، یعنی یک عنصر در تقابل با تألیف قلوب نیست، یک عنصر در خدمت تألیف قلوب. یعنی چی؟ بنده چون به ایشون علاقه دارم و میدونم منافع اخرویش به واسطه این کار به خطر افتاده، نمیتونم تحمل کنم که این ایشون بخواد از این منافع محروم بشه، نهی از منکرش میکنه. ما هم فقط تو بین این دوتا فقط به نهی از منکرم نظر داریم، به امر معروف هم خیلی نظر نداریم. یعنی امر معروف هم خودش بحثی است، میدونم که یه سری منافع میشه در اون تامین بشه. دیدید تو این گروه های خانوادگی پیام میذاره که آقا پاساژ فلان در خونه ما حراج پاییزه گذاشته 50%، مثلا خونه شون کجاست؟ مهرشهر. فامیلا از کجا پا میشن میان؟ از دماوند مثلا پا میشه میاد اینجا که مثلا این تخفیف 50% بهره مند بشه. این دیده خودش تخفیف 50% گیرش اومده، حیفش اومده که مثلا میدونه فلانی مانتو میخواد، اون یکی فلان چی میخواد، اون مثلا ظرف و ظروف میخواد، من که میدونم اینا رو میخوان، چرا بهش نگم؟ ما نهی از منکر فقط به همون اون طرف قضیهش گرفتیم، از امر معروف هم غافل بودیم. امر معروف از جهاتی از نهی از منکر مهمتر و ضروری تره. اینی که یه منافعی داره تأمین میشه، خب این بر محور چیه؟ این اتفاقا دقیقا بر محور علاقه است، وگرنه من اگه به کسی علاقه نداشتم میگفتم به قول معروف دور از ساحت شما، گور بابای بقیه، به من چه؟ خودم یه چیز گیر خودم میاد، یه بهشت خوبی گیر خودم میاد، اصلا هیچ کم نمیخوام بیاد اینجا. یه چیز خوب، شما یه کتاب خوبی میخونین حالتون رو خوب میکنه، یه رمان قشنگی، یه سخنرانی خوبی شعر میکنید و همه برای همه میفرستید، چرا؟ بقیه هم استفاده کنم، من حال خوبی بردم، میدونم خیلی های دیگه هم هستن که اینو بشنم حالشون خوب میشه، چرا بقیه از حال خوب محروم کنم؟ من در اثر یه اتفاقی حال خوبی داشتم، حال خوبم از دست دادم، بذار به بقیه هم بگم که این کارو نکنن که حال خوبشون رو از دست بدن. من راه افتادم فلان جاده، دیدم برف شده، بعد 50 کیلومتر دارن ماشینا رو برمیگردونن، بذار اعلام بکنم کسی راه نیفته این 50 کیلومتر بخواد برگرده، جلوی ضرری رو بگیرم. اینا همش اثر دلسوزیه، اثر علاقه است. پس این در نقطه تقابل با امر معروف نهی از منکر نیست. البته اینجا حالا بحثایی رو میطلبه. رابطه های ایمانی رابطه های لایه لایه است، ابعاد وسیعی داره. ما نقاط اشتراکیمون فقط لزوما به اعمال جوارحی و فرعی دینی نیست که بخوایم محور اشتراکاتمون رو مثلا بذاریم رو حجاب. ببینید مسائل نباید با هم خلط بشه. ما با همسو باید ارتباط داشته باشیم. بله، ولی دایره همسو انقدر تنگ نیست. فهمود کافرین رو از من دون المؤمنین به عنوان اولیا نگیرید. این آیه قرآنه. فهمود رابطه ولایی و ارتباطاتتون باید رابطه با مؤمنین باشه، نه با کافرین. باید رابطتون با کافرین قطع بشه. اینا اصلا کافرن و منم میام یه عنوان خاصی رو اینها بار میکنم به عنوان نجس، انما المشرکون نجس، اینا نجسن، پلیدند، سمت اینا نرید، ارتباطاتون با اینا قطع بکنید. اونجوری که از سایر نجاسات کراهت دارید، پرهیز دارید، از اینها فاصله بگیرید. چطور از بقیه نجاسات نفرت دارید، تو ساحت زندگیتون به اینا راه نمیدید، بدتون میاد. تو ارتباطاتتون با اینها باید همین زاویه دید رو داشته باشید. ولی دایره مؤمنین انقدی تنگ نیست که فقط چادریای حوزه خواهران مثلا مهر شهر، اونم حوزه بالایی، نه فقط حوزه پایینیه، اونا نه، اونا مشکل دارن. فقط همین پایینیه، اونم دور دومیاشون خیلی خوب در نیومدن، دور اولیا خوب بودن. ته دایره مؤمنین همین 5 تا توش میمونن که اینا هم البته تا بعد 3-4 سال معلوم شه چقدر تو زردن. این معلوم شه که ما اصلا کلن از بیخ ایمان خودمون مشکل داره. ما قدرت رواداری و تحمل درمون بسیار ضعیف. تواصی به صبر و تواصی به مرحمه، تواصی به صبر، تواصی به مرحمت. محور روابط باید بر محور صبر و مرحمت و حوصله و تحمل باشه، وگرنه ما تو خود ما رندی میکنیم، زرنگی میکنیم، میخوایم تأمین منافع دنیوی مون کنیم، اینو میایم تو محدوده مؤمنین. بعد که چی اینو بلایی که سرمون در میاد، بازیه که با خدا و پیغمبر در میاریم. همون و اینا محورش تأمین منافع دنیویه، ولی محدود میشه به مؤمنین.
فرمایشم دقیقاً درست در منظور منم هست. می‌بینم که فضای الان متأسفانه اونی که شما فرمایید نیست. یعنی ما حالا خود فضای مجازی کمک کرده به این، در حالی که مثلا سری قبل ما مثلا بحث انتخابات عمل مرحله دوم که بود، فضا اینقدر شدید بود که حتی بعد انتخابات مثلا دوستان ما حتی با اونها که اونوری بودن با ما قهر میکردن، ولی ما میرفتیم تو مهمونیاشون شرکت میکردیم، بعد گفتیم بابا ما به یک سمت نماز میخونیم، قبلمون یکیه، پیغمبرمون یکیه، ما حتی با اهل سنت باید ارتباط داشته باشیم، تا چه برسیم مسلمینی که بحث سیاسی و اختلاف داره.
اینا اون طراحی های شیطان
تحدیدش الان این مسئله خیلی عمیق شده.
اینا طراحی های شیطان، دست رو گسل ها و اختلافات میذاره. انما یرید و ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء.
واقعا بحث تعدیت قلوب الان خیلی بله. بیشتر از الان میخوام بگم امنیت از میگم، ولی خیلی وقتا نهی از ممکن
نه، حالا همین میخوام عرض بکنم. نه میخوام بفهمم که ما باید به نفع تعلیف قلوب یه کمی از نهی از منکر مثلا فتیلش رو بکشیم پایین.
این فضای اون طرف مقابل وقتی بغض داره،
بله،
شاید نهی از منکر اونجا بغضش رو بیشتر بکنه.
خب نه، ما نهی از منکر رو منحصر کردیم در بزرگترین منکر نفرته، بزرگترین منکر اختلافه، تفرقه است، دو دستگیه، تقابله، نفرته، کینه است، سوء ظنه، سوء تفاهمه، این بزرگترین منکره. ما منکر رو تقلیل دادیم به 4 تا منکر فرعی، جزئی، سطحی، اتیکت داره بر افرادی که خیلی هاشون اصلا تصوراتی نسبت به خیلی چیزا ندارن. یه خاطره بگم براتون.
اینا از دفعه برای که حرفم تو خانم بشه، ما میدیم که تو بحث امروانی از منکر خیلی تو این قضیه تو بخشای مختلف کار میشه و همه هم بیانو بحث حجاب و چادر و بیچادری، یعنی اصلا اینگار تمام.
البته از یه جهت درسته، برای اینکه اینا شاخصهای تمدنیه. قرآن هم وقتی حجاب رو مطرح میکنه میفهمد لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، برای اینکه اینا کارکرد تمدنی و هویتی داره، ریشه داره، اعماقی داره، گفتمانی رو داره پرچمداری میکنه. از این جهت درست، یعنی جای حساسیت داره، ولی تعامل و نحوه برخورد با این چند بعدی و چند وجهی، باید به همه وجوه و ابعادش توجه داشت. بعضی وقتا ماها یه کینه های مقدس خوبی داریم، ولی یه تعقل مقدس خوبی باید داشته باشیم که نداریم. دقت میکنید؟ یه خاطره بگم براتون. ما پدرمون ماشین خریده بود، همین کرج میشستیم، اوایل دهه 80، همون فکر کنم شاید سال 80 اینا بود. اولین کسی هم بود که در فامیل ما ماشین خارجی خرید، اون موقع پژو فرانسه خیلی ارزش داشت و اینا، همه فامیلا مثلا پیکار و نهایتا شاید پراید داشتن، ما تو فامیل مثلا اولین کسی بودیم ماشین اینجوری رو. بعد یه ضبط خیلی خوبی هم داشت و اون صاحب قبلیش خیلی تجهیزات رو ضبط بسته بود و اینا. یکی از اقوام ما نشست تو ماشین و بنده پشت فرمون نشسته بودم، بچه بودم ماشین با اون پیاده شد. بعد این گفت آقا ضبطش رو چک کن و اینا، فکر می‌کنم یه سی دی هم رو ضبط بود. این کنار خیابون پارک کرده بودیم و دیگه حال ما هم که بچه بودیم و اونم جوون بود و بعد ضبط رو روشن کرد و گفت بذار ببینم این ضبطش به قول امروزی ها میکوبونه یا نه. این صدای ضبط رو تا آخر زیاد کردیم دوبس دوبسش بکوبونه، ساب داشت. یه پیرمردی هم مسجد اومده و بیرون یادم نمیره این خاطره، خدا انشالله این پیرمرد رو ببخشه، احتمال زیاد نمرده باشه چون خیلی سال گذشته. خیلی کار خطرناکی کرد این بابا، خدا بهش رحم کرد از جهات. اومد بغل ماشین ما وایساد، شیشه ماشینم پایین بود، بنده پشت فرمون بود، با یه صدای عالی ترین تونی که میتونست داشته باشه داد زد کم تو خونه هاتون بزن به رقص میکنین، خیابونم گذاشتین رو سرتون، فلان فلان شده. گفت و رفت. من اصلا هیچ ذهنیتی نداشتم نسبت به اینکه منکر گناه فلانه، اصلا حق الناس بده، همچون شستودم. یه نفرتی از خودش و جریانی که نمایندگی میکرد در من ایجاد کرد که از اون لحظه به خودم حق میدادم هر آهنگی و به لج این آدم شده گوش بدم. و خدا به اون رحم کرد که من توی مسیر نرفتم، وگرنه تا آخر تا هر جایی میرفتم گردن اون بود. آدم احمقی که مقدس بود، که امیرالمومنین فهمون کمر من رو شکستن، اینا دو طایفه کمر من رو شکستن، قسم از زهری اسنان، جاهل متنسک و عالم متحتک. احمقی که خیلی فکر میکنه مقید به احکام شریعت، احساساتی داره، شوری داره، هیجانی داره، غیرتی داره، تعصبی داره، ولی احمقانه. اصلا این بچه اصلا تو باغ نیست، تو اول باش گفتگو کن پسرم این صدا، من میدونم شما حواست نبوده، احتمالا دستت خورد. نه نهی از منکره باید آمرانه باشد، اثر نمی کنه. به ده نفر گفتم، اینا نفر 11 و من، همه آدم شبیه همه، این همش کار شیطونه. شیطون از بستر امر معروف نهی از منکر ما استفاده میکنه برای ایجاد عداوت و بغضا. این میشه جاهل متنسک. این یه بحث. البته ما هم نباید از نهی از منکر دور شیم به نام تألیف قلوب، چون ما قراره که اصلا تألیف قلوبمون بر محور منافع اخرویمون بشه. اگر نهی از منکر نکنیم که همون به خطر میافتیم. منکر وقتی دامن اون رو گرفت از اون نفر بعدی به من میرسه. بچه و وقتی که از راه بدر شد، بچه بعدی که از راه بدر میشه بچه منه. این که نشد تألیف قلوب، این هم میشه تألیف قلوب شیطانی. اون میشه نهی از منکر شیطانی، این میشه تألیف قلوب شیطانی. شیطان هم برای همه اینا برنامه داره. اینجا کارو سخت میکنه. این عرض بنده انشالله پاسخی باشه برای اون مطلبی که فرمودید.